بند چهارم با شروع کار روزانه وینستون آهی عمیق و ناخودآگاه می کشید. آهی که نزدیکی تلسکرین هم نمی توانست او را از کشیدن آن باز دارد و دستگاه بخوان و بنویس را جلو می کشید. غبار دهانه آن را با پفی می زدود و عینکش را به چشم می گذاشت. آنگاه چهار تکه کاغذ لوله شده ای که از محفظه فشاری دستگاه خارج شده و سمت راست میز تحریرش افتاده بود باز می کرد و به هم سنجاق می کرد. در دیوارهای اتاقه که او سه دهانه وجود داشت. در سمت راست بخوان و بنویس لوله کوچک فشاری برای پیامهای مکتوب، در سمت چپ لوله بزرگتری برای روزنامه ها و در دیوار کناری در دسترس وینستون شکافی بزرگ و مستطیلی که با صفحه‌ای فلزی محافظت می‌شد. این شکاف مخصوص ریختن کاغذ باطله بود. هزارها بلکه ده‌ها هزار از این شکاف در سراسر ساختمان وجود داشت. نه تنها در هر اتاق که در فواصل کوتاه در هر سرسرا به دلیلی لقب خندق خاطره به آنها داده بودند. وقتی آدم می‌دانست که هر سندی باید نابود می‌شد یا وقتی تک کاغذ باطله ای را افتاده بر روی زمین می دید، برداشتن دریچه نزدیکترین خندق خاطره و انداختن آن به درون شکاف عملی خود به خودی بود. انداخته شدن همان و فرو کشیده شدن در جریان هوای گرم به کوره های قولاسا که جایی در پس و پسله های ساختمان نهفته بودند، همان. وینستون، چهار تک کاغذی را که باز کرده بود وارسی نمود. هر یک حامل پیامی یک یا دو خطی بودند. در سیاق مصطلحات اختصاری که در واقع به گفتار جدید نبود بلکه عمدتاً شامل واژه‌های گفتار جدید بود که در وزارتخانه برای مقاصد داخلی مورد استفاده قرار می گرفت. متن پیام‌ها چنین بود. تایمز 17/3/84 سخنرانی نون که آفریقا گزارش بد تصحیح. تایمز 19/12/83 پیشبینی های به سسین ربع 4/83 غلط چاپی بررسی نسخه حاضر. تایمز 14/2/84 وزا فراوانی نقل قول نادرست از شکلات تصحیح. تایمز 3/12/83 خبر دستور نون که به اضافه دو برابر ناخوب ارجاب ناشخص ها به طور کامل بازنویسی پیش از بایگانی تسلیم بالا. وینستون با گرت احساسی از طیب خاطر پیام چهار روم را کنار گذاشت. کاری ظریف و مسئولیت دار بود و بهتران بود که آخر سر انجام گیرد. سه پیام دیگر در شمار کارهای روزمره بود، هرچند که پیام دوم احتمالاً با مقداری سر و کله زدن با لیست ارقام همراه بود. وینستون شماره های گذشته را روی تلسکرین گرفت و خواستار شماره های مورد نظر تایمز شد که تنها پس از چند دقیقه تأخیر از لوله فشار بیرون آمد. پیام هایی که به دست او رسیده بود به مقالات یا اخباری ارجاع می داد که به دلیلی لزوم تغییر دادن یا به قول مقامات تصحیح کردن آنها حس می شد. فی المثل در تایمز 17 مارس آمده بود که ناظر کبیر در سخنرانی روز قبل خود پیش بینی کرده بود که جبهه هند جنوبی آرام میماند ولی به زودی یک نیروی مهاجم اروسیه‌ای در آفریقای شمالی پیاده می شود. از بعد حادثه فرماندهی عالی اروسیه نیروی مهاجم خود را در هند جنوبی پیاده کرده و آفریقای شمالی را به حال خود گذاشت. بنابراین لازم بود که پاراگرافی از سخنرانی ناظر کبیر به گونه‌ای بازنویسی شود که پیش بینی او با آنچه در واقع روی داده بود مطابقت کند. همینطور تایمز 19 دسامبر تولید محصولات گوناگون کالای مصرفی را در ربع 4/1983 که در عین حال ربع 6 برنامه 3 ساله نهم بود به طور رسمی پیش بینی کرده بود. شماره امروز خبر تولید واقعی را درج کرده بود و چنین برمی آمد که پیش بینی ها سخت غلط بوده است. کار وینستون این بود که ارقام اصل را طوری تصحیح کند که با ارقام بعدی مطابقت داشته باشد. و اما پیام سوم به خطای بسیار ساده‌ای احاله می‌داد که در عرض 2 دقیقه می‌شد آن را تصحیح کرد. چندی پیش در فوریه وزارت فراوانی وعده‌نامه‌ای به بیان اداری تعهد معقوله‌ای صادر کرده بود که در سال 1984 کاهشی در سهمیه شکلات روی نخواهد داد. تا آنجا که وینستون اطلاع داشت، سهمیه شکلات در پایان هفته جاری از 30 گرم به 20 گرم تقلیل می‌یافت. کاری که باید کردیم بود که وعده اصلی را با این هشدار جایگزین ساخت که سهمیه شکلات در آوریل شاید بر حسب ضرورت تقلیل داده شود. وینستون به محض فراغت از اصلاح پیام‌ها، تصحیحات بخوان و بنویس را به نسخه های مورد نظر تایم سنجاق کرد و آنها را داخل لوله فشار گذاشت. سپس با حرکتی ناخودآگاه پیام اصلی و پیشنویس‌های خودش را مچاله کرد و درون خندق خاطره انداخت تا طعمه شعله ها شوند. از آنچه در ظلمت نه توی لوله های فشار روی می داد، اگر نه به تفصیل که به اجمال چیزهایی می دانست. به محض گردآوری و مونتاژ تصحیحات لازم در شماره های مورد نظر تایمز، آن شماره ها دوباره چاپ می شد و نسخه های اصلی به وادی عدم سپرده می شد و نسخه های تصحیح شده به جای آنها در بایگانی قرار می گرفت. چون این روند مستمر تغییر نه تنها درباره روزنامه ها مرئی می شد که در مورد کتاب ها، نشریات ادواری و جزوه ها هم و پوسترها، اعلامیه ها، فیلم ها، نوارهای صدا، کارتون ها و عکس ها نیز هم. هر نوع نوشتجات یا سندی که دلالت سیاسی یا ایدئولوژیکی داشت. روز به روز و تقریبا دقیقه به دقیقه گذشته با کیفیت حال منطبق می شد. از این راه هر گونه پیشبینی حزب را با مدرک مستند می شد درست جلوه داد. هر گونه خبر یا اظهار نظری هم که با نیازهای حال در تضاد بود از لوح هستی پاک می شد. تمام تاریخ لوحی محفوظ بود که به تناسب ضرورت پاک می شد و دوباره رقم زده می شد. کار که انجام می گرفت به هیچ راهی نمی شد ثابت کرد که جعل حقیقتی صورت گرفته است. بزرگترین بخش اداره بایگانی که بسیار بزرگتر از محل کار وینستون بود، شامل افرادی بود که وظیفهشان عبارت از ردیابی و گردآوری تمام نسخ کتاب‌ها، روزنامه‌ها و دیگر اسنادی بود که از حیز انتفاع افتاده و مشمول انهدام شده بودند. شماره‌ای از تایمز که چه بسا به سبب تغییر مشی سیاسی یا پیشگویی‌های غلط ناظر کبیر چندین بار بازنویسی شده بود، هنوز با تاریخ اصلی در بایگانی قرار داشت و نسخه دیگری موجود نبود که با آن مغایرت داشته باشد. کتاب‌ها نیز دوباره و دوباره گردآوری و بازنویسی می‌شدند و بیان که به تغییرات انجام شده تصریح شود، دوباره انتشار می‌یافتند. حتی دستورات کتبی که به دست وینستون می‌رسید و به محض فراغت از اصلاح از شر آنها خلاص می‌شد، تصریحاً یا تلویحاً نمی‌گفت که کار جعل باید صورت گیرد. همواره به یادداشت‌ها، خطاها، غلط‌های چاپی یا نقل قول‌های نادرستی ارجاع داده می‌شد که موازین صحت ایجاب می‌کرد اصلاح شوند. در همان حال که ارقام مربوط به وزارت فراوانی را هک و اصلاح می‌کرد، با خود گفت که در واقع این کار جعل هم نیست. تنها جایگزین ساختن چرندیاتی با چرندیات دیگر است. اغلب اموری که مردم با آنها سر و کار داشتند در دنیای واقعی با چیزی ارتباط نداشت. حتی از نوع ارتباطی هم نبود که در دروغی صریح مستتر است. آمارها در متن اصلی به همان اندازه موهوم بود که در برگردان تصحیح شده. بیشتر اوقات چون این انتظار می رفت که به مدد تخیل ساخته و پرداخته شوند. فی‌المثل طبق پیشبینی وزارت فراوانی تولید پوتین را در آن فصل 145 میلیون جفت تخمین زده بودند. رقم تولید واقعی 62 میلیون برآورد شده بود. اما وینستون در بازنویسی این پیشبینی رقم را تا 57 میلیون پایین آورد تا جای این ادعا باقی بماند که از میزان پیشبینی شده محصول بیشتری ارائه شده است. در هر صورت نه 62 میلیون به حقیقت نزدیک بود و نه 57 یا 145 میلیون. احتمال زیاد داشت که اصولاً پوتینی تولید نشده باشد. محتمل تر این که هیچ کس نمی دانست میزان تولید چقدر بوده است. دانستن این امر اهمیتی نداشت. آنچه آدم می دانست این بود که در هر فصل تعداد فزون از شماری پوتین بر روی کاغذ در حال تولید می شد و شاید نیمی از جمعیت اقیانوسیه پا برهنه بودند. این قضیه در مورد هر واقعه بایگانی شده سال هم دست آخر نامتیقن شده بود. وینستون نگاهی به سرسرا انداخت. انکار می کرد. روزنامه تا شده‌ای روی زانویش بود و دهانش را نزدیک دهانه بخوان و بنویس قرار داده بود. روالش این بود که آنچه می گفت به صورت رازی میان خود و تلسکرین نگه دارد. سربالا نمود اینک او شعاع خصم‌آلودی را به سان تیر به سوی وینستون پرتاب کرد. وینستون تیلاتسون را نمی شناخت و نمی دانست که کارش چیست. در اداره بایگانی آدمها به صراحت درباره کارشان حرف نمی زدند. در سرسرای دراز و بی پنجره با ردیف دوتایی اتاقک ها و خشخش پایان ناپذیر کاغذ ها و وزوز صداهای نجوا آلود روی دهانه بخوان و بنویس ها آدم هایی بودند که وینستون به اسم هم آنها را نمی شناخت. هرچند که هر روز می دیدشان که شتابان در سرسراها در کار رفت و برگشت هستند یا در مراسم دو دقیقه نفرت در حال سجود. می دانست که در اتاقک مجاور زنک موهنائی یک روند کار می کند. کارش هم عبارت بود از ردیابی و حذف اسامی آدم ها از مطبوعات. آدم هایی که تبخیر شده بودند و بنابراین لا وجود تلقی می شدند. مناسبتی هم در این کار بود. چون شوهر او چند سال پیش تبخیر شده بود. و چند اتاقکی آن طرفتر موجودی مظلوم و رؤیایی به نام امپلفورت با گوش های پشمالو و استعدادی شگرف برای بازی با اوزان و قوافی سرگرم تولید برگزیده اشعاری بود. به این آثار متون نهایی گفته می شد که به لحاظ ایدئولوژیکی مضر شناخته شده اما به دلایلی لازم بود در گزیده های ادبی ابقا شوند و این سرسرا با 50 کارمند تنها یک واحد فرعی بود و به تعبیری یک سلول در دهلیز نه توی اداری بایگانی در ورا و بالا و پایین انبوه کارمندان